عبده هستم. ویژه برنامه کشتی نجات ویژه ماه محرم رو خدمت شما اجرا کنن به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو مرام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کنار دل و دست و دریا ابوالفضل، کنار دل و دست و دریا ابوالفضل، تو را دیدم بارها یا ابوالفضل. تو از آب می آمدی مشک بر دوش و من در تو غرق تماشا ابوالفضل. تو با غیرت و آه و دست بریده قیامت به پا می کنی یا ابوالفضل. تو لب تشنه پرپر شدی، شبنم عشق به پای تو می ریزم، اما ابوالفضل. تو را هر که دارد ز غم بی نیاز است، تو را هر که دارد ز غم بی نیاز است، وفا بعد از این نیست تنها ابوالفضل.
زور بازوی علی حافظ دین نبی، زور بازوی علی حافظ دین نبی، پسر ام البنین، پسر ام البنین، آیت عشق و یقین در حریم کربلا می کند شوری به پا ابوالفضل، 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 ابوالفضل. ما شاه عطشان حرم، صاحب مشک و علم، ماه عطشان حرم، صاحب مشک و علم، جان جانان حسین، جان جانان حسین، میر رخشان حسین، در ره دین خدا می کند جان چو فدا. ابوالفضل شد علمدار خدا سوی میدان بلا، شد علمدار خدا توی میدان بلا، تا وفاداری کند هم فداکاری کند، بر قرآن و شرف ساقی جان بر کف. ابوالفضل ساقی آن سر به چمان، رامش روح و روان، ساقی آن سر به چمان، رامش روح و روان، میخروشد به چنان، میخروشد به چنان، در مصاف کوفیان، چون به ما نتا ابد، زنده دین مصطفی. ابوالفضل
تمام دنیا دستهایت را می شناسند، تو را همه با دستهایت می شناسند، دستهایی که از آستین رشادت و شهادت و مهر تو بیرون آمده، همان دستهایی که دستان پر سخاوت دریاست و تمام آبهای دنیا را شرمنده خیش کرده است. دستهای تو را نمی شود نادیده گرفت، هر که با دستهای تو بیعت کند دستان خدا را در آغوش گرفته. دستهایت آینه دستان پرپینه مردی است که تمام هستی در دست ولایت اوست، مردی که سالیان سال نان بینوایان را بر دوش می گرفت و بر در خانه هاشان می برد و سفره هاشان را نمکگیر خیش می کرد. تو فرزند دست های حیدری، حیدر کرار، دستان تو ساقی روزگارند و برکت عشق را در سفره های عاشقان می نهند. اینک نان و خرما که نه، که از تو آب حیات می طلبیم، آب مراد. کاش دست های تو تمام ابرهای سیاه ستم را از آسمان دنیا فراری دهند، کاش دست هایت بیاری انسان درخیزند و او را وارث صلح و آشتی کنند. به راستی علمت را بر کدامین قله به اهتزاز درآوردی که بعد از سالها هنوز تمام کوه‌های عالم به این بیرق همیشه سرخ سوگند می‌خورد. عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی نمایش. تا سوای حسینی رو خدمت تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض بکنم. امیدوارم عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و این عزاداری ها رو فرصتی برای نزدیک شدن به ارزش ها و باورهای اهل بیت علیهم السلام بدونیم. با برنامه کشتی نجات همراه شماییم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایشون تقدیم شما خوبان میشه. شما برنامه کشتی نجات رو از شبکه خودتون، شبکه رادیوی نمایش میشنوید. ویژه برنامه‌ای که قصد داره مکتب اسلام، امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا رو از زاویه‌ای متفاوت بررسی کنه. همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب رادیو نمایش، امروز تاسوعای حسینی است و همونطور که میدونید نهم محرم تاسوعای حسینی به نام نامی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نامگذاری شده. شما هم به همین مناسبت یک یا دو بیت شعر و یا مطلبی در ارتباط با حضرت عباس علیه السلام برای ما بخونید و یا پیامک بفرمایید. تلفن ما 33 91 41 42، سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30075. به مناسبت تاسوعای حسینی واگویه های قلبی خودتون رو با آقا ابوالفضل عباس علیه السلام با ما تقسیم کنید و یا یک یا دو بیت شعر در ارتباط با شخصیت والای آقا ابوالفضل عباس و روز تاسوعا برای ما بخونید. 30075 33 91 41 42.
یک شب عباس سراسیمه عرق کرده از خواب پرید، مرتب به دستهایش نگاه میکرد و به من پرسیدم خواب دیدی؟ سرش رو تکان داد. پرسیدم چه خواب دیدی؟ نفس نفس زنان جواب داد: ابراهیم، خواب دیدم دست ندارم، دستهایم گم شده بودند. داشتم دنبال دستهایم میگشتم، ناگاه پرندهی دیدم شبیه به کرکس که دستهایم را به منقار داشت، میخواست دستهایم را بخورد. خواستم با سنگ بزنمش، اما دیدم دست ندارم که سنگ بردارم. فریاد زدم: دستهایم را نخور، آن دست ها مال من است. کرکس به سخن در آمد که عباس، میخواهی این دست ها را چه کنی؟ وقتی دو بالبان خوبی داری، من گرسنه‌ام، شکست بال و زمین گیرم، تو با دو بال قشنگ پرواز کن، برو و در آسمان سیاحت کن. نقل هست که عباس وقتی به علقمه رسید سختش
چشم انتظاری مامی دوره ای آه مطمئن باشه امی کشنه ای چرا نمی آی
چشم انتظاری
امی چرا نمی
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. عزاداران آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند منان واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذارید. کشتی نجات رو تقدیم شما میکنیم و در برنامه کشتی نجات طبق روال هر روز با میهمانان بزرگواری گفتگو میکنیم، از جمله بزرگوار و عزیزی که فعالیت میکنن در جهت تبلیغ دین مبین اسلام و مثل همیشه قرار هست که با ایشون گفتگو کنیم، جناب آقای سهیل اسعد که از تجربیات ایشون استفاده میکنیم در حوزه های مختلف و امروز هم با ایشون همراه و هم کلام میشیم. جناب آقای اسعد سلام، درود بر شما. جناب آقای اسعد صدای بنده رو میشنوین؟
سلام،
درود بر شما، تسلیت عرض میکنم به مناسبت فرارسیدن تاسوعای حسینی. انشاءالله که عزاداری های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. خب جناب آقای اسعد، اگر که موافق باشین امروز در برنامه به اهمیت و جایگاه گفتمان امام حسین علیه السلام و در واقع جایگاه واقعی عاشورا از منظر ادیان دیگه کمی با شما گفتگو بکنیم و ببینیم که این گفتمان چگونه انجام شد و این ارزش‌ها چگونه تبیین شد برای پیروان ادیان مختلف.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من احساس میکنم یکی از مسائلی که کمتر کار شده تو فضای گفتمان امام حسین و ارتباطی که باید باشه به این ادیان این است که چطور میتونیم ما به عنوان پیروان ادیان مختلف از نمونه حسینی استفاده بکنیم و معالجه مشکلات مختلف مردم. من یادم هست سالهای قبل یک گفتگوی دینی بود بین ادیان در کشور مکزیک که روحانیون ادیان مختلف اومده بودن و محتوای گفتگو این بود که چطور ما بتونیم از تعالیم دینی برای رفع مشکلات اجتماعی و در واقع معالجه بحرانهای بشری استفاده بکنیم و هر دینی میومد و یه جوری مسائل مربوط به اون بحران اجتماعی دین رو مطرح میکردن و روش معالجه بحران رو مطرح میکردن و خیلی چیزی جالبی بود.
بله.
من احساس میکنم اون راه حسینی به اجتماع و روشی که ابی عبدالله حسین مطرح میکنه در روز عاشورا برای رفع این مشکلات میتونه یک الگو باشه که دیگر ادیان هم استفاده بکنن. لذا به نظرم اگه در همون فضای گفتگوی بین ادیان که تقریبا دین مسیحیت و اسلام در درجه اول قرار گرفتن و در واقع در کل دنیا این تبدیل شد به یک مد، در واقع در قالب دانشگاه‌ها و سمینارها و تدریس و دوره‌ها و سمینار و کنفرانس اینا همیشه به صورت مستمر این ملاقات هست، بیاین در واقع یکمی عملیاتی تر نگاهمون امام حسین باشه و اینجوری فکر کنیم که اگه امام حسین امروز بود و با همچین فضا روبروش میشد تجوری این مکتب حسینی میتونه این مشکلات و این معضلات و این بحرانها معالجه بکنه. ارزش های عاشورا بسیار ارزش های قشنگی هست و انسان احساس میکنه اگه فقط یکی از ارزش های عاشورا پیاده بشه به صورت عملی در جامعه خیلی از مشکلات، مثلا مسئله صبر و تحمل و مسائل مربوط به فداکاری و کوشش و جهاد و تلاش، اینا مسائلی است که فرهنگسازی نشده در جوامع بشری. با کمترین مشکل مردم نامید میشن و مردم در واقع خسته میشن و بعد معترض میشن. به نظرم یکی از مهمترین مسائلی که باید استفاده بکنیم همون ارزش های حسینی است و این اون رو به عنوان انتقال تجربه به دیگر ادیان منتقل بشه.
بله بله درست می فهمین. خب جامعه اسعد، چقدر حالا کسانی که می خوان پیروان ادیان دیگر با دین اسلام آشنا کنن، این رو در سطح افرادی عرض می کنم که حالا خیلی به صورت تخصصی این کار رو انجام نمی دن، به زبان ساده و گویا ما می خواهیم با مبانی دین آشنا بکنیم پیروان ادیان دیگر رو تا در واقع تشویق و ترغیب بشن و به دین اسلام بپیوندن. ما از کجا باید شروع کنیم؟ چگونه باید شروع کنیم؟
ببینید، یه بحثی که من همیشه با مسئولان میگم و آقایون بگم که معمولا میخوایم یه فایده عملی پیدا کنیم در این گفتگوها، این است که گفتگو در قالب معاشرت بین اتباع و پیروان ادیان باشه. یعنی ما تجربه که مثلا تو لبنان هست، همزیستی مسیحیت و اسلام و همزیستی مذاهب اسلامی با هم و همزیستی مذاهب مسیحیت با هم و مسیحی با درزی، یک تجربه کاملا در واقع ملموسی که آدم احساس میکنه گفتگو اگه فقط گفتگو باشه، یعنی سمینار و کنفرانس باشه، یه فایده ای داره. اما وقتی که تعالیم ادیان و این قصد در واقع همزیستی ادیان پیاده بشه در یک طرح عملیاتی یا میدانی، کاملا استفادهش متفاوت میشه. مثلا من تجربه داشتم تو بعضی از کشورها این مسجدی بود که مسجد نه سنی بود نه شیعه، مال همه بود. یه روز اگر مثلا امام جماعت شیعه بود، همه پشت سر شیعه نماز میکنن. یه روز اگه سنی بود، همه پشت سر سنی نماز می‌خوندن. در یه فضایی مثلا ایام عاشورا رسیده بود، نصف مسجد گذاشته بودن برای کارهای معمولی مسجد، نصفش تبدیل شده به حسینیه برای احیای عاشورا. این رو اگه ما بتونیم پیاده بکنیم با عنوان پروژه همزیستی بین ادیان، مثلا چقدر نیاز هست که یک روز توی کشوری که مثلا مسیحی یا شیعه و سنی با هم زندگی میکنن، مثلا یه مدرسه ای داشته باشیم که هم مسلمان هم مسیحی با هم بتونن درس بخونن توی یه مدرسه. ما گفتگوی ادیان رو خیلی قائل شدیم به تفکیک، یعنی بگون میکنیم اما آخرش یه مسجد برای سنی میسازیم، یه مسجد برای شیعه، یه کلیسا برای مسیحی میسازیم، یه کلیسا برای یه مسجد برای مسلمان، یه مدرسه ای برای مثلا یهودی یک مدرسه. لذا خود جامعه و مردم هنوز نتونستن درک بکنن که خب این گفتگوی دینی که شما میگید یا گفتگو بین ادیان آخرش کجا میخواد پیاده بشه. این که حالا یک کشیش بیاد با یه شیخ بشینن و صحبت بکنن، خب این خوبه، اما نشد گفتگوی اسلام و مسیحیت، شد گفتگوی یک فرد به اسم شیخ و یک فرد به اسم کشیش. لذا این رو میخوام بگم، یه ضرورتی هست که این طرح گفتگوی دینی یا گفتگو بین ادیان پیاده بشه در یک میدان عملی، خود مردم بتونن این تجربه رو داشته باشن.
این تک تک ما به صورت فردی مبلغ دین اسلام باشه
مثلا.
بسیار عالی، به نکات خیلی ارزشمندی اشاره کردین جناب آقای اسعد. انشاءالله باز هم در برنامه های آتی از صحبت های شما استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم این وقت رو به ما اختصاص دادید و در برنامه کشتی نجات حضور پیدا کردید. متشکرم، التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه.
سلام علیکم به همگی. من کلی هستم. فکر کردم که خوب باشه که این ویدیو رو الان درست کنم که چجوری برگشتم، چرا برگشتم و چه دلیلی داشته. برای توضیح کوچیکی که برگشتن در واقع به همون معنی تغییر دادن دینه، ولی من از برگشتن استفاده میکنم به این دلیل که توی اسلام همه مردم پاک به دنیا میان.
Everyone's born Muslim. They're born innocent. They're born pure. We're not و ما موقعی که به دنیا میایم اشتباه و یا گناهی نداریم، همونطور که توی مسیحی هم میگن که بچه موقعی به دنیا آمدن پاکه. واسه همین منم میگم برگشتن، چون دارم دوباره به همون نقطه برمیگردم. خب من مسیحی به دنیا آمدم، تو کلاس یک شنبه شرکت میکردم توی کلیسا با برادرم، یه زندگی خانوادگی عادی داشتم، مادر و پدر و سه تا برادر که به نظرم یه زندگی عادیه.
We were like, you know, the most privileged family of them all, but you know, I think we had a pretty normal life.
پدر مادرم وقتی 8 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من با مادرم اومدم که اینجا زندگی کنم و چیزای خوب ناخودآگاه یه جوری عجیب غریب شد و تقریبا همه خانواده از مسیحیت در اومدن به جز من. من همونطور به کلیسا میرفتم، مامانم منو تنها در کلیسا پیاده میکرد و من میرفتم و گوش میدادم و یاد میگرفتم و بعدم میمد من رو برمیگردون. بعدا در سن 13 سالگی شروع کردم ازش دوری کنم و تقریبا دیگه مسیحی نبودم. به همه میگفتم که مسیحیم ولی نبودم. وقتی تقریبا 15 سال و نیمم بود از خونه رفتم بیرون که مستقل زندگی کنم، چون مادرم و شریک جدیدش داشتن با هم زندگی میکردن و به نظر من دیگه اونجا جایی ندارم. برادرم هم از قبل از رفته بودن و مستقل زندگی میکردن. منم احساس میکردم که دیگه به اون خانواده تعلق ندارم. مامانم بهم کمک کرد که مستقل بشم. یکم عجیبه، اصلا جلوم رو نگرفت که مستقل بشم. الان که بهش فکر میکنم یکم ناراحت کننده است، ولی اون موقع خیلی خوشحال بودم که تنها دارم زندگی میکنم. من شهادتم رو خیلی عادی و بی سر و صدا گفتم، نه توی یه جمع شلوغ پلوغ، چون نمیخواستم اون همه غریبه توی یه جایی باشن که یه اتفاق بزرگ توی زندگی منه. تنها نبودم، با یه نفر دیگه بودم، ولی نمیخواستم اون همه آدم اونجا باشن. مادر پدرم خیلی ازم حمایت نکردن که مسلمون شدم، هنوزم راستش حمایت نمیکنن. مامانم بعضی وقتا جلو ما نمیذاره، بعضی وقتا به کسایی که قبلا میشناختیم میگه که مسلمون شدم که بهم بخندن یا اینکه یعفی بزنن که مسخرم کنن. وقتی سال آخر دبیرستان بودم، البته من یه سال دیگه هم داشتم ولی بعد از اون سال ول کردم، با یه سری دوست جدید آشنا شدم، چون دوستای قبلی میخورده کم کاریم کردن، همش مهمونی میگرفتن، درس نمیخوندن و زندگیشون داشت به جایی میرفت که تهش معلوم نبود و من نمیخواستم جز اونا باشم. چند تا از دوستای جدیدم مسلمون بودن که من اینو نمیدونستم، یعنی من باشون دوست نشدم چون مسلمون بودن. چند تا پسر و چند تا دختر، نه فقط یکیشون. من یادم میاد که داشتم به یکی از دوستام اسمس میدادم و گفت نمیتونم پیام بدم چون توی مسجدم، و من به خودم گفتم این جای جادویی کجاست که نمیتونی توش پیام بدی، ولی اون سعی نکرد که توی پیام قانعم کنه و این خیلی برعکس چیزی بود که راجع به مسلمون هم میشنیدم توی تلویزیون، چون من توی کشورهای غربی بزرگ شدم و ناخودآگاه اون فکر منفی رو راجع به مسلمون ها داشتم و خیلی اشتباه میکردم و فکر میکردم که اونا همشون یه سری آدم بدن و فکر میکردم اونا از همه بدشون میاد، ولی اصلا اینجوری نبود و خیلی خوشم میومد که وقتی مسلمون ها با هم حرف میزدن میگفتن سلام برادر، سلام خواهر، خیلی قشنگه، توش خیلی احترام هست توی دین اسلام، توی هیچ چیز دیگه ای نمیبینیم. و شروع کردم به نگاه کردن و گشتن دنبال این چیزا. یه چیزای خیلی برعکس بود. بعضی روزا بیدار میشدم و با خودم فکر میکردم این یه دین و فرهنگ مسخره است که نمیخوام من این چه کار انجام بدم. و یه روز دیگه بیدار میشدم و با خودم فکر میکردم که چرا یه همچین فکری کردم. خیلی تغییر توش بود. پیش خودم میگفتم میخوام لباسای کوتاه بپوشم، میخوام موهامو بیرون کنم. ولی آدم تغییر میکنه، مثل من که الان تغییر کردم و خودم رو اینجوری خیلی بیشتر از قبل دوست دارم. یک سال پیش حجاب رو پوشیدم، ولی من تقریبا هر روز که از خواب بیدار میشم باید به خودم بگم که من یه مسلمونم. اینطوری نیست که از خواب بیدار بشم و بدونم که من مسلمونم، باید هر روز به خودم یادآوری کنم. وقتی خودم رو توی آینه میبینم بدون روسری پیش خودم میگم که نمیخوام اینو بپوشم، بعد اینو بپوشم و به خودم بگم که من یک مسلمونم، به خودم یادآوری کنم. نمیدونم که کی تموم میشه این موضوع، ولی امیدوارم که تموم بشه. شما که مسلمون به دنیا آمدید، شما هم باید هر روز به خودتون یادآوری کنید که مسلمونی، یعنی که مثلا هر روز بیدار میشید و میدونید که مسلمونید. نمیدونم، من میخوام که اینطوری باشه، میخوام که بیدارشم و بدونم که مسلمونم، به جای که مجبور باشم هی به خودم بگم. پدرم از این متنفره و هر وقت که میبینمش، که به سختی هم میتونم ببینمش، به میگه که من میرم به جهنم و اگه این را ادامه بدم و میری به جهنم. پدرم مسیحیه ولی فقط برای خودش مسیحیه، نه مسیحی واقعی، نمیره کلیسا. اون یه کتاب رو میخونه که توش نوشته که چجوری انجیل رو بخونن.
که من فکر نکنم روش خوبی باشه، چون بالاخره یه آدم اون کتاب رو نوشته که چجوری انجیل رو بخونن و یکم تناقض توش ایجاد میکنه. این چیزی که من تو قرآن خیلی دوست دارم، چون فقط یک روش وجود داره، همه مسلمونا به روش میخوننش، نه روش مختلف.
بله، صحبت های یکی از عزیزانی رو شنیدیم که به تازگی به دین اسلام گرویدن. ساعت 18:30 شما برنامه کشتی نجات رو میشنوید از رادیو نمایش و